ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. برگزاری نخستین دادگاه جرم سیاسی از آبان 99 آغاز می شود. شماری از دلالان داروهای ادعای کرونا توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدند. و یکی از دراویش گنابادی زندانی با بدن فلج به بیمارستان روانپزشکی منتقل شد. سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه از برگزاری نخستین دادگاه‌های مربوط به جرم سیاسی در ماه آبان سال جاری خبر داد. غلامحسین اسماعیلی در یک نشست خبری گفت بر اساس بخشنامه جرم سیاسی که از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شده، برای شماری از پرونده‌ها که می‌توانست مصداق جرم سیاسی باشد، کیفرخواست جرم سیاسی صادر شده است. این قانون اردیبهشت 1395 در مجلس شورای اسلامی با وجود ایرادهای دولت و نیز برخی حقوقدانان مبنی بر جامع نبودن آن به تصویب رسید و با تایید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شد. بر اساس ماده 2 این قانون، توهین به رؤسای قوای سگانه، جرایم انتخاباتی و نشر اکاذیب از جمله موارد جرایم سیاسی شناخته می شود. روز گذشته اعلام شد که پدر امیر حسین مرادی از معترضان آبان 98 خودکشی کرده است. دلیل خودکشی او فشارهای زیاد روانی و بلا تکلیفی و نگرانی از اجرای حکم اعدام فرزندش اعلام شد. امیر حسین مرادی یکی از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضهای آبان 98 بود که از سوی دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده است. گفتگویی داشتم با بابک پاکنیا، وکیل امیر حسین مرادی، و درباره چند و چون حادثه خودکشی پدر امیر حسین و در ادامه درباره آخرین وضعیت پرونده امیر حسین مرادی پرسیدم.
توی این مدت خب به هر حال فشار بسیار زیادی روی این خانواده بود و شما به هر حال وقتی توجه میکنید میبینید فرزند این خانواده که تنها پسر این خانواده هست، حکم اعدامی برای صادر شده، فشار روانی روشون هست و از طرفی میاد در واقع دو هفته پیش یک حکمی به اجرا در میاد که این حکم روند اجراش خب خیلی روند متعارفی نبوده و اون در واقع تأثیر مضاعف گذاشت بر این خانواده.
اشاره شما به حکم نوید افکاری هست.
بله، وقتی که حکم نوید افکاری به اون ترتیب اجرا شد، خب این ترس در وجود این خانواده بود که نکنه به صورت اتفاقی یه دفعه ما هم صبح خبردار بشیم که فرزند ما هم اعدام شده، که البته ما خیلی توضیح بهشون دادیم که نه، اینطور نخواهد بود، نگران نباشید، روند پرونده شما متفاوته و اینها، ولی به هر حال خانواده‌ان عزیزشون در شرایط سختی بود و خیلی بدی بود که این استرس رو داشته باشن. در ادامه متاسفانه یه اتفاق بدی که افتاد، یه شخصی تماس گرفت با این خانواده و چون اصرار داشتن که باید خانواده صحبت بکنه ولی ما این اجازه رو نمیدادیم. دلیلش هم این بود که ترجیح میدادیم وکلا صحبت ما رو انجام بدن که صحبت ها به سمت حاشیه نره. اگر قرار راجع به پرونده اطلاع رسانی بشه، اطلاع رسانی به صورت علمی و حقوقی باشه، دقیق باشه، بگه اینکه بخواد بحث حاشیه‌ای باشه. متاسفانه اینها وقتی دیدن ما اجازه نمیدیم این صحبت انجام بشه، خودشون مستقیما اومدن با خانواده تماس گرفتن و اطلاعات غلطی به خانواده دادن که چرا نشستی، نمیدونم، اگر با ما صحبت نکنید و اطلاع رسانی نکنید و اینها، بچه شما هم اعدام خواهد شد و جنازه بچه‌تون رو تحویل میگیرید و اینا. خیلی واقعا اصلا صحبت‌های عجیب و غریبی که وقتی اینا با من تماس گرفتن گفتم اصلا اعتماد نکنید، اینا دروغه، این گونه نیست، مطمئن باشید این اتفاق نخواهد افتاد. روند پرونده ما اصلا روند بسیار مثبتیه، تا الان حکم متوقف شده و داره رسیدگی مجدد میشه، اصلا امکان اجرای حکم برای فرزندان شما اصلا وجود نداره. ولی خب این فشارها اینقدر بود که نهایتا متاسفانه این پدر نتونست تحمل بکنه و بر اثر فشارهای روانی که بهش وارد شد اقدام به خودکشی کرد.
آقای پاکنیا، این افرادی که شما اشاره کردید که تماس گرفتن با خانواده و اینها، آیا مشخص هست که اینا چه افرادی بودند، از سوی چه نهادی می اومدند و هویتشون مشخص هست؟
ببین، هویت برای ما چرا مهم نبود؟ به خاطر اینکه من خودم یا با رسانه‌های داخل صحبت می‌کردم یا رسانه‌های خارجی که می‌دونستید یک خبرنگار حرفه‌ای و یک رسانه معتبر هست. یعنی رسانه‌ای که من باهاشون صحبت می‌کنم مشخص رسانه‌ای که سال‌ها دارن کار رسانه‌ای می‌کنن، برای تهیه خبر نمی‌رن سراغ کار بی اخلاقی. متأسفانه بودن دیگه. بعضی موقع رسالت خبرنگاری رعایت نمی‌کنن. یعنی برای یه مصاحبه از هر طریقی وارد می‌شدن.
آقای پاکنیا، خود امیر حسین الان چطور هست؟ خب قطعاً این خبر رو شنیده.
بله، خیلی سخت بود دیشب برای اینکه ما بتونیم مثلا مسئله رو بهش اطلاع بدیم. واقعا مشکل بود، ولی سعی کردیم اول با همبندیاش مثلا مسئله رو کم کم به اطلاعش برسیم و بعدم دیگه تماس گرفت مادرش موضوع رو به اطلاعش رسون که خیلی حالش بد شد و من امروزم تلاش کردم در واقع بتونم امیر حسین رو در واقع اعزام بگیرم که حداقل در تشریف درش حضور داشته باشه.
وضعیت پروندهش الان چطور هست؟ خب حکم اعدامش لغو شده، ولی الان در چه موقعیتی هست وضعیت پرونده؟
پرونده داره رسیدگی میشه و انشاءالله ارسال خواهد شد به شعبه همعرض برای که مجدداً روی یک رسیدگی شکلی و ماهیتی کامل صورت بگیره. پرونده روند مناسبی رو داره طی میکنه.
گفتگویی بود که دقایقی پیش داشتم با بابک پاکنیا، وکیل امیر حسین مرادی، از معترضان آبان 98 که روز گذشته خبر خودکشی پدر او منتشر شد. اما وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دوشنبه شب اعلام کرد که شبکه سازمان یافته ای از دلالان را که به طور غیر قانونی داروهای ادعایی کرونا را می فروختند شناسایی و دستگیر کرده است. تا کنون دارویی برای درمان بیماران کرونایی و واکسن کرونا کشف نشده و سازمان جهانی بهداشت هم هیچ کدام از داروهایی را که ادعا می شود در درمان بیماران کرونایی مؤثر است تایید نکرده. خبر گزاری مهر بر اساس بیانیه وزارت اطلاعات گزارش داده که شبکه سازمان یافته ای از دلالان و سوداگران دارویی به صورت غیرقانونی و خارج از شبکه رسمی بهداشت و درمان اقدام به تهیه و فروش داروهای مورد استفاده در دوره درمان کرونا می کردند. بر اساس بیانیه منتشر شده، این افراد با همدستی شمار معدودی از پرسنل متخلف مراکز درمانی داروهای مورد نظر خود را تهیه می کردند. همسر بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی، خبر داد که همسرش را در حالی که به خاطر قطع داروها نیمی از بدنش فلج شده به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد تهران منتقل کردند. صالح حسینی روز سه‌شنبه در یک رشته توییت نوشت که مقام‌های زندان بدون توجه به هشدارهای پزشک معالج به آقای محجوبی هر شب 14 تا 17 قرص خواب دادند تا ناگهان نصف بدنش از کار افتاد. خانم حسینی اوایل شهریور نیز در نامه‌ای سرگشاده نوشته بود مسئولان زندان و بهداری همسرش را که از بیماری عصبی رنج می‌برد تهدید به قطع دارو کردند. او با ابراز نگرانی از نوع داروهای تجویز شده در بیمارستان روانپزشکی برای همسرش نوشت به همبندی‌های بهنام گفتند که او به درخواست خود به بیمارستان روانپزشکی منتقل شده است. آقای محجوبی در خرداد سال جاری برای گذراندن دوره محکومیت 2 ساله‌اش به زندان اوین منتقل شد. بهنام محجوبی در شرایطی دستگیر و زندانی شده بود که بنا به توصیه و شهادت نامه پزشک شرایط تحمل حبس را نداشته است. اما در پی آتش سوزی در اردوگاه پناهندگی موریا در جزیره یونانی لسبوس، بیش از 10,000 پناهجو از کشورهای افغانستان، عراق، ایران، سوریه و شمال آفریقا به کمپ دیگری که به فارسی تپه سیاه گفته می شود انتقال داده شدند. این اردوگاه تازه اگرچه تا حدودی از امنیت بیشتری برخوردار است، ولی با این حال پناهجویان با همان مشکلاتی برخورد کردند که پیش از این با آنها درگیر بودند. گزارش شهرام میریان رو بشنوید در همین باره.
سه هفته پیش آتش سوزی مهیبی در اردوگاه بحث برانگیز موریا در جزیره یونانی لسبوس به وقوع پیوست که نزدیک به 13,000 پناهجو را آواره و بی‌خانمان کرد. در پی این واقعه دولت یونان در یک منطقه گسترده که پیش از این میدان تیراندازی سربازان بود با برپایی چادرهایی دست به راه اندازی یک اردوگاه تازه زد که حداکثر گنجایش 10,000 پناهجو را داراست. در هر یک از چادری که در این اردوگاه تازه نصب شده دو و یا سه خانواده زندگی می کنند. چادرها فاقد تخت خواب است و در بیرون از آن هم پناهجویان با مشکلات فراوان از جمله کمبود آب آشامیدنی و بیش از همه توالت روبرو هستند. این مشکلات باعث شده که دولت یونان روز دوشنبه 700 پناهجو را از این اردوگاه به داخل شهرها انتقال دهد. سوای مشکلات موجود در اردوگاه تپه سیاه در جزیره لسبوس، به نوشته یک روزنامه اتریشی بیش از 240 تن از پناهجویان این کمپ هم به ویروس کرونا مبتلا شده و در حال حاضر در چند چادر دور از دیگران دوران قرنطینه را پشت سر می‌گذارند. یکی از ساکنان این اردوگاه تازه یک کرد ایرانی است که یک سال و نیم است همراه با فرزند 7 ساله‌اش وارد جزیره لسبوس شده و به رادیو فردا گفته پرونده پناهندگی او و صدها پناهجوی دیگر در آتش سوزی سه هفته پیش اردوگاه موریا از میان رفت.
اون شبی هم که آتش سوزی شد موریا سوخت، من صبح انترویو داشتم، متاسفانه معادلات به هم خورد، پرونده و سازمان و همه چی سوخت، مصاحبه انجام نگرفت چون کلا اون قسمت دفتر مور محاضرت هم سوخته بود.
مقام های مسئول به شما چی گفتم؟
شمازه خیمه گذاشتم برای جواب ارباب رجوع اینا. رفتم سر حال خودم رو گفتم، گفتم فعلا هیچ چیزی معلوم نیست، شما باید صبر کنید، باید بشینید تو کمپ تا زمانی که از مقامات بالا دستور بیاد. ما اینجا نه اتاقی داریم برای مصاحبه، نه جای مشخصی هست.
شما گفتین که با فرزندتون اومدین؟
بله بله، 8 سالشه.
در ترکیه بودین و بعد اومدین اینجا؟
خیلی سخت کشیدم تو ترکیه، خیلی، یعنی یک ماهش رو من فقط رو زمینم میخوابیدم، پولمون تمام شد، نمیدونستیم به چی بگیم، نمیدونیم به کی بگیم، زبانشون بلد نبودیم، خیلی سختی کشیدیم با این بچه. الان متاسفانه مشکل اعصاب براش پیدا شده، این بچه مادرش رو میخواد، به من بهانه میگیره، شرایطم خیلی سخته، خیلی تو این جزیره دیگه بریدم، نمیتونم بیشتر از این بتونم تحمل کنم.
آیا تصمیم دارین که به هر حال همسرتون رو هم به یونان بیارید؟
بله، هر روز میرم به اونم میگم، میگم پسرم مادرش رو میخواد، مثلا میبینم به بچه رسیدگی میکنم، بچه من اینا رو میبینه، من همین الان اجازه بدن همین الان اونا رو میارم، ولی دولت میگن اگه قبول هم بشی بازم نمیذارن، میگن قانونی نداره که بتونی شما زن و بچه تو بیاری.
این کرد ایرانی با نام کوچک حسن در ادامه این گفتگو در کمپ تازه جزیره یونانی لسبوس گفته در کردستان به کولبری هم اشتغال داشته. برای کمک به پناهجویان این اردوگاه تازه یک بنیاد نیکوکاری آلمان هم به نام مالتزر بیش از 25,000 ماسک، مقادیر دارو و لوازم بهداشتی راهی این کمپ کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
وزارت بهداشت ایران از شناسایی 3677 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد. بر این اساس مجموع بیماران مبتلا به ویروس کرونا تا کنون به 453673 نفر رسیده. در همین حال به گفته وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته 207 نفر در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. به این ترتیب مجموع درگذشتگان بر اثر بیماری کووید 19 در ایران به 25,980 نفر افزون شده. آمارهای رسمی که از سوی وزارت بهداشت ایران منتشر می شود البته مورد تایید نیست و تردیدهای جدی در مورد آن وجود دارد. و علیرضا رزم حسینی وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت روز سه‌شنبه موفق به کسب رأی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد. آقای رزم حسینی با 175 رأی موافق، 80 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 264 نماینده حاضر موفق شد رأی اعتماد مجلس را به دست آورد. حسن روحانی اول مهر ماه در نامه‌ای علیرضا رزم‌حسینی را به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی کرده بود. به این ترتیب به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.